بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لم يعرفوا رسولهم وهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. خلاق متعال در این آیه هایی که امروز ها میخونیم اعذار مشرکین را بیان میکند که چرا اینها به پیغمبر اکرم ایمان نمی آورند. البته به صورت استفهام انکاری نقل میکند و الا در واقع اینها عذرهای واقعی نیست. تا آنجا که من شمردم 6 عذر از طرف مشرکان مطرح می کند و همه را به صورت استفهام انکاری. اولی را دیروز خواندیم، افلم یدبر القول، در قرآن تدبر نکرده ام. دوم، ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین. سوم، ام لم یعرفوا رسولهم. این تا ستا امروز وارد می شویم روی عذر چهارم، ام یقولون به جنه. شاید بلکه اینها می گویند پیغمبر اکرم جنه. جنه گاهی به معنی جنه، کما اینکه در اون سوره که می خوانیم جنه به معنای جنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من الجنه والناس. من الجنه والناس، جنه در اونجا به معنای جنه. اعوذ برب الفلق، نخیر، سوره دومه. اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار. جنه در اونجا به معنای جن است در مقابل انس. گاهی هم جنه به معنای جنون، آیه به این معناست. بفرماید ام یقولون به جنه، شاید یا بلکه اینها میگویند پیغمبر اکرم نعوذ بالله جنون دارد. بنابراین کلمه جنه مشترک لفظی است. گاهی جنه میگن اراده میکنن جنه را در مقابل انس، گاهی جنه میگن به معنای دیوانگی. در اینجا به معنای دیوانگی است. ان بقولون به جنه. البته در آیات دیگر هم کلمه جنه، جنه به معنای جنون هم به کار رفته است. در آیات دیگر جنه گفتند و جنون اراده کرده اند. البته قرآن این را به صورت استفهام انکاری میگه. مگر اینها بگن پیغمبر اکرم دارای جنونه؟ آدم مجنون نمیتوند خودش را اداره کند. پیغمبر اکرم یه لشکری را اداره کرد از مدینه تا مکه، 10,000 لشکر را برد مکه، مکه را فتح کرد و برگشت. آیا آدم مجنون میتواند این کار را انجام دهد؟ عمل پیغمبر اکرم بهترین دلیل است که این اگر در دنیا عقل العقلا باشد، پیغمبر اکرم عقل العقلا است. عمل هر انسانی میتواند نشانه روحیات و روانه او باشد. عمل انسان بفرمایید پیغمبر اکرم در جنگ تبوک چند هزار نفر را رهبری کرد؟ 30,000 نفر را. 30,000 نفر در آن زمان خیلی مهمه. از مدینه ببرد تا تبوک، اون هم راه‌های نرفته و نکوبیده، خالی از سکنه، خالی از آب، ببرد و برگرداند. این نشانه عقل این پیغمبره. حالا منهای این که رسول است و طرف وحی است، این خودش نشانه عقله. ام یقولون بهی جنه، نکند اینها میگن پیغمبر اکرم جنون دارد، آیا مجنون این کار را انجام میدهد؟ من یه آیه را میخونم، از شما یه سؤالی میکنم، شما اگر جوابش را بفرمایید چه بهتر، و الا اون که در نظر من هست عرض میکنم. یک سوره ما داریم در آینده به معنی سوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، یا رسول الله ما فتح مبینی برای تو انجام دادیم. چرا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد. سؤال من این است، این علت که تناسبی با ما قبل دارد؟ ما فتح مبین برای تو کردیم، چرا؟ تا خدا گناهان آینده و گذشته تو را ببخشد. ارتباطی نداره. صبر بفرمایید، همیشه باید بین علت و معلول یک نوع رابطه ای باشد. چه رابطه ای هست بین فتح مکه و بین بخشوده شدن گناهان آینده و گذشته پیغمبر؟ یه شعر معروفی هست، همه تون خونده اید. درختی در نهاوند سر بریدن، که از مشک دلاویز تو مستم. یه چه ارتباطی داره؟ درختی در نهاوند سر بریدن، که از مشک دلاویز تو مستم. ارتباطی نداره. یا گناه کرد در بلخ در افغانستان، آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، چه ارتباطی داره؟ این آیه ارتباطش چیز؟ اگر ارتباط اون آیه را درک کنیم، این جمله برای ما روشن می شود که چرا خدا به لسان استفهام انکاری می فرماید ام یقولون بهی جنه. در اونجا مراد از اون ذنب، ذنب شرعی نیست. علامه طباطبایی می فرماید ذنب در اونجا به معنی وسله هست، وسله هایی که به پیغمبر چسبنده بودن. ذنب از ذنب دنباله است، دمه به اصطلاح حیوان، پشتر حیوانه. مراد از ذنب در اونجا وسله هایی که به پیغمبر چسبنده بودن. وسله های پیغمبر را بشمارید. آقا جان بشمار. انه کاهنون، انه ساحرون، انه کاذبون، انه مفتری و انه مجنون. می فرماید یا رسول الله انا فتحنا لك فتحا مبینا، مکه را فتح کردیم، تمام این وسله ها دیگه جمع شد. چرا؟ انسان کاهن و انسان ساحر و انسان مجنون نمیتوند خانه خودش را اداره کند، تو چنین لشکر 10,000 نفری را اداره کردی، مکه را فتح کردی. عمل پیغمبر اکرم تمام این وسله ها را برچید. دیگه نمیتونن بگن ساحره، کاهنه، مفتره، مجنونه. آدم هایی که دارای این وسله ها هستن یک صدم این کارها را انجام نمیدهن. ام یقولون بهی جنه، مگر این که میگن این رسول خدا دارای جنونه، مجنون دارای چنین کارها. چهار عذر پنجم، البته 6 عذر میگد، همه را رد میکند به صورت استفهام انکاری. پنجم، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهن، بلکه پیغمبر اکرم برنامه حق آورده، اینها از حق خوششون نمیاد. فرض کنید یک نفر وارد بشود در یک کشوری که خودکامه است، کشوری که حقوق مردم را در نظر نمیگیرد، برنامه حق را ارائه کند، مسلماً متصدیان خوششون نمیاد. چرا؟ چون برنامه حق برخلاف مصالح افراد مستکبره. بل جا اهم بالحق، علت اعراض همینه. پیغمبر حق میکرد، اینها از حق و خوششون نمیاد. بل جا اهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. پیغمبر میگد مردم، این عملهای شما در آخرت حساب داره. صغیرن و کبیرن، مثقال ذره خیرن یره. مسلمن ابو جهل و عرض کنم ابو سفیان که پیوسته در ظلم غرقن خوششون نمیاد. ولذا هنگامی که سخن از معاد میامد میلرزیدن. پس عذر واقعی همینه، بل جاءهم بالحق، برنامه حق آورده، و اکثرهم للحق کارهن، اکثر اینها از حق خوششون نمیاد. فارسی بگم، پیغمبر حق بوست، اینها از آدم حق بوست خوششون نمیاد. 5 تا به ششمی برسیم. ششمی بعد میاد، ام تسألهم خرجن بعد میاد، حالا نرسیدیم. بین 5 و 6 بحث داریم، اون کدومه؟ ولو اتبع الحق احواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر حق تابع عقاید اینها باشد، احوا یعنی عقاید خواسته ها، اگر واقعا حق تابع آراء اینها باشد، آسمان فرو می ریزد، زمین در هم کوبیده می شود، حتی خود اینها هم از بین می روند. حالا باید سؤال کرد که چگونه اگر حق تابع آراء اینها شد، آسمان، زمین، مردم دچار فساد می شوند. این جمله را بیان کنیم. چه ملازمه ای هست بین حق تابع آراء اینها باشد، حق تابع ابو سفیان و ابو جهل و مرد کنم خدمتون که خالد ابن مغیره باشد؟ سبب بشود که آسمان و زمین و مردم هلاک بشود. رابطه را بفرمایید. با سؤالم را تکرار میکنم، جا بیفتد تا جواب روشن بشه. خدا یک قضیه شرطیه میفرماید. شما میگید اذا طلعت الشمس فالنهار طالع، درسته؟ چرا؟ دنبال آفتاب روزه. ازا غربت الشمس فاللیل موجود، یک نوع ملازمه است. اینجا باید ملازمه را کشف کنیم. اگر حق تابع آراء مشرکان باشد، نظام آفرینش و آنچه که در آفرینش است به هم می خورد. چرا؟ روشنه. اینها میگن آسمان و زمین خدا ندارد، رب دارد، ارباب دارد. کنارن عرض کردم رب به معنای کارگردان و مدیر و مدبر. اینها میگن زمین و آسمان مدبرها دارد، ارباب دارد. ارباب به کسی میگن که صاحب یک شی باشد، او را بگرداند و بچرخاند. اگر واقعا آسمان ها و زمین ارباب داشته باشد، کما اینکه اینها میگن، چه میگن؟ ارباب متفرقون، ارباب میگن. اجعل الالهة الها واحدا، اینها معتقدن آفرینش ارباب دارد. مثلا ستاره را ربی میچرخاند، زمین را کسی دیگر. اربابی هستند که هر کدام گوشه از جهان را اداره می کنند. خب اگر ارباب داشته باشد، این ارباب ها به ذات با هم متباینند. موجودی که به ذات متباین شد، طرز تفکرش هم متباین خواهد بود. این ارباب اربابی نیستن که با هم قدر مشترک. اینها ربند و مجرد، هر کدام مباین با دیگری، شخصیتش غیر اون شخصیت. مسلمن موجوداتی که اربابن، شخصیت های متباین دارن، پشترش رو بگو، طرز تفکر هر کدام غیر از طرز تفکر دیگری خواهد بود. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. سابقا ما این آیه ها را معنا می کردیم. برخی از بچه ها می گفتن آقا چه اشکالی دارد عالم دارای اربابی باشد ولی با هم بنشینن مصالحه کنن، تصالح کنن، با هم راه بیاین؟ چه اشکالی دارد که جهان دارای ارباب مختلف اما بنشینن روی عدل و عدالت با هم مصالحه کنن؟ البته این اشکال اشکال نوجوانه. جواب این روشن، اولا برنامه که روشن نیست، اول آفرینشه. چون اول آفرینشه هیچ برنامه روشنی نیست و هر کدام از اینها به ذات با دیگری متباینه، قدر مشترک نداره. اگر قدر مشترک داشته باشد قطعا چه میخواد؟ قدر ممیز میخواد. اون موقع میشود مرکب، مرکب نمیتونه رب باشد. اینها ربیست مجرد مستقل، دومی هم ربیست مستقل. مسلمن تراوش فکری هر یک باید غیر از تراوش فکری دیگر باشد. قهرن اگر در یه نظام افکار متعدد شد، اون نظام به هم میخوره. همین مدرسه حجتیه متعلق به استاد بزرگوارمان آیت الله حجت کوکمری اعلی الله مقامه، یک مدیریت واحد اینجا را اداره میکنه. ولذا انسان خیلی از این مدیریت لذت میبرد، افرادی را تربیت میکنند از هر جهت. اما اگر دو مدیریت باشد اصلا تحصیل ممکن نیست. این همین مسئله را ببرد عالم بالا. اگر عالم بالا اربابند، ارباب مجرده، ارباب مجرده، مجرد بسیطه، این هم بسیط، آن هم بسیط، قهرن طرز تفکر این بسیط غیر آن بسیطه. دیگه در آسمان نظام واحد نخواهد بود. چرا؟ تدبیرهای مختلف نظام واحد را به هم میزنه. ولبه تبع الحق و احوا اهم، حق در اینجا احوا اهم. اینها میگن دنیا اربابی دارد. اگر واقعا نظام آفرینش ارباب دارد، لفسدت السماوات. چرا؟ نظام واحد نیست، نظام های متعدد متقابل هم آسمان ها فرو می ریزد و الارض زمین هم جزء آنهاست. حتی و من فیهن انسان ها، چون انسان هم جزء همه نظامه. این نظام واحد به قول عرب ها میگن النظام الموحد، این بر اثر این است که رب واحد این جهان را اداره می کند. اگر اربابی باشد هر کدام مستقل، مسلما نظام واحد می شود. انظمه و لازمه انظمه فرو ریختن آسمان و زمین است و بشر. اینجاست که این معنا را درک بکنیم. قل لو کان فیهما آلهتون، اینجا خدایان مربی باشد. قل لو کان فیهما آلهتون لفسدتا. در آیه دیگر می فرماید نظیر همین، قل لو کان معه آلهتون اخرى لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. این رب می رود سراغ ستاره ثریا، رب دیگر می رود سراغ مشتری، رب سوم می رود سراغ آفتاب و ماه. دیگه نظام واحد می شود انظمه، دیگه نظام به هم می خورد. بنابراین بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم. ولو این عذر نیست، بیان یک مطلبی است. ولو اتبع الحق و احواهم، اگر آراء اینها صحیح باشد، نظرات مشرکان صحیح باشد، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. بل اتیناهم بذکرهم فهم فیهم فهم عن ذکرهم معرضون. بل اتیناهم این عذر نیست، هنوز به عذر نرسیدیم. بل اتیناهم بذکرهم، ما در این قرآن اتیناهم بذکرهم از اینها یادی کردیم. آقایان این جمله را دو جور معنا می کنن. بل اتیناهم بذکرهم، ذکر به معنی افتخار. این کتاب افتخار قریشه. بل اتیناهم، ما آمدیم آوردیم به سوی آنها، به ذکرهم ای به فخرهم. و انه لذکر لک و لقومک، در آنجا میگه ذکر به معنای فخره. و انه لذکر لک و لقومک، این قرآن فخر تو و فخر قوم تو. اونها میگن در اینجا هم کلمه ذکر به معنای فخره. بل اتیناهم، آوردم به سوی اینها، عرض کنم خدمت، به ذکرهم ای به فخرهم. این قرآن افتخار اینها. چرا؟ زبان زبان قریشه، لهجه لهجه قریشه، از منطقه قریش بلند شده، قهرن برای دیگر عرب ها افتخاره. ولی بعد بعضی ها میگن نه، به ذکرهم در اینجا به معنای فخر نیست. البته در اون آیه به معنی فخره. و انه لذکر لقومک ذکر لک و لقومک، ذکر در اینجا ما از اینها در این قرآن یاد کردیم. لایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یادی از شما کردیم، بالاتر تکالیف شما را در این قرآن گفتیم. اما چه کنم، فهم عن ذکرهم معرضون، اینها از آن برنامه هایی که ما گفتیم، ذکر برنامه ها، اون چرا که برنامه اینها هست، اینها اعراض زدن. این جمله فهم عن ذکرهم معرضون نشانه این است که مراد از آن ذکر اول افتخار نیست، بلکه یادی از اینها کردیم، برنامه اینها را گفتیم، حق و باطل را برای اینها تشریح کردیم. بل اتیناهم بذکرهم ما یذکرهم خیلی بخواهیم فارسی تر کنیم، اتیناهم آمدیم به سوی اینها آوردیم، به ذکرهم ما یذکرهم به حق، فهم ان ذکرهم از این برنامه ها معرضون. تا اینجا تقریبا برنامه 5 برنامه تمامه. 5 تا عذری که گفته بودن حق تعالی همه این حال یکی پس از دیگری گفت، آن هم به صورت استفهام انکاری. بشماریم: 1 افلم یدبر القول، 1 ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، 2 ام لم یعرفوا رسولهم، 3 ام یقولون به جنه، این 4 بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. بعدن آمد سراغ این مسئله که اگر حق تابع آراء اینها باشد، نه دنیا میموند نه کسانی که در دنیا هستند. آخرین عذر اینها ام تسألهم خرجن، که فردا انشاءالله این بیان خواهیم کرد. کلمه ای هم در باره امیر مؤمنان عرض کنم تمامه. دیروز این بیان من نسبت به امیر مؤمنان ناقص بود و تکمیل کنم. اون این است که مأموراً یک نفر نمیتواند صفات ازداد را داشته باشد. امیر مؤمنان یکی از خصایصش این است که صفات ازداد را دارد. غالباً در یه نفر جمع نمی شود. مثلا انسانی که اخلاقیه، انسانی که اخلاقی به تمام معناست، انسانی که می رود در کوها و کوهستانها خدا را عبادت می کند، انسانی که زاهد است نمی تواند قهرمان جنگ باشد. انسان زاهد شبانه رو نماز میخونه، روزها روزه میگیرد، اخلاقیات به مردم میگد، این نمیتوند شمشیر به دست بگیرد و جهاد کنه. امیر مؤمنان در اون خطبه معروفی که دارد، همه تون خونده این شنیده اید، زهد را بیان میکند، اخلاق را بیان میکند. هم والجنت کمن قدر آها، خطبه متقین، هم والجنت کمن قدر آها فهم فیها من امون. متقی در این جهانه اما بهشت را میبیند. هم والنار کمن قدر آها و هم فیها معذبون، اینجاست اما دوزخ را میبیند. این آدم آدم زاهد عابد اخلاقی، فردیست که باید متناسب کارش همینه. همچنین فرازهای دیگر را هم بخواند: غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمها را از گناه ببندند، و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. این زاهده، این اخلاقیه، این سقراط زمانه. اما همین مرد در جنگ صفین فرزندش محمد حنفیه را خواست، شمشیر به دستش داد، یا قبلا داده بود یا گرفته بود، گفت فرزندم اعر الله جمجمتک، کاسه سر را در راه خدا آرگت بده، یعنی نظرت برگشتن نباشد، نظرت شهادت باشد. اعر الله جمجمتک، تو دف الارض به قدمیک، پایت را محکم به زمین میزنی. این تعبیرها تعبیر نظامیه. معلوم شود این آقا در دانشکده نظامی کار کرده و این صحبتها را میکنه، امثال اینها. خطبه حمام کجا؟ این شعارهای نظامی کجا و برنامه های نظامی کجا که چرقم سفارایی کنی؟ اینه میگن تضاد در وجود امیر مؤمنان جمعه. این دو از یه نظر زاهد است و اخلاقی، از یه نظر قهرمان. سه، امیر مؤمنان در یک جا جلوه متکلم به خود میگیرد. یک انسانی که در دانشکده معارف و کلام درس خونده، خطبه اول امیر مؤمنان در نهج البلاغه تنها سند بر اعلمیت اوست. تنها همان خطبه اول را بخوانی که چرغم خدا را توصیف بکنم. این خطبه و امثال این خطب حاکی از این است که این مرد، مرد دانشمندی است، فیلسوف است، متکلم است. در اینجا همین جلوه دارد. در جای دیگر جلوه دیگری دارد. اون کجا؟ اداره مملکت. معلوم شود در دانشکده سیاسی درس خونده. همین نامه ای را که به مالک اشتر نوشته، سرتاپا سیاست و اداره مملکته. اون کجا؟ آدم فیلسوف و متکلم، خطبه های اول و غیر اول. این کجا؟ با نامه ای که به مالک اشتر نوشته و در اونجا اداره مملکت را بیان می کند. ولذا میگن امیر مؤمنان جمعت در حق تو از داد. و این نشانه این است که این مرد میوه این جمع نیست، این تربیت یافته مقام دیگری. پیغمبر اکرم در دوران کودکی علی را به خانه خود آورد، به بهانه این که قحطی هست و ابو طالب عیالواره. این بهانه است. بچه 4 ساله چقدر غذا میخوره؟ انقاء قافرا هوس آشیانه بود، قبای نینوا همه در ره بهانه بود. بهانه است. آباد در خانه خود از 4 سالگی علی را تربیت میکنه، در کنار بسترش میخوابانه. علی میفرماید بوی پیغمبر را استشمام میکردم، جسد پیغمبر به جسد من میخورد. این تمامید است که این بچه را بگیرد از پدر مادر، در کنار خودش پرورش بدهد. ولذا امیر مؤمنان میفرماید از کوچی من به دنبال پیغمبر بودم، مانند فرزند به دنبال مادر. اسر الفصیل اسبل بل اتباع الفصیل اسر امه. من چنین معنا بکنم، دنبال کردن فرزند دنبال مادر را، تحت تربیت اوست. حتی هنگامی که جبرئیل آمد به پیغمبر اکرم سلام کرد و او را به مقام نبوت افتخار کرد، امیر مؤمنان شنید. 14 سالشه، 13 سالشه. این باید از نظر کمالی به جایی برسد که بتواند صداهای برزخی را هم بشنود. اگر 100 نفر در کنار پیغمبر بودن نمی شنیدن. یا علی انک تسمع ما اسمع. حتی در بعضی از روایات دارد و ترا و ترا ما ارا. این دومه مورد یقین من نیست، الا انک لست بنبی. سلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث و حیا. فردا 21 است، مدرسه ما برقرار است. هم تفسیر داریم، هم درباره امیر مؤمنان بحث اجمالی خواهیم کرد ان شاء الله تبارک و تعالی.